دوی بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. ۲۹ دیماه 1399 خورشیدی رو پیش رو داریم، در روزی که همچنان خبرها حاکی از حضور کرونا است. این رو باید از این جهت بهش اشاره کرد که یعنی خطر کرونا از سر شهروندان رفع نشده و باید پروتکل‌های بهداشتی رو جدی بگیریم. در کنار پروتکل‌های بهداشتی در این مجله نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به مهمترین مطالب روز و سعی می‌کنیم که مطلبی رو از قلم نندازیم. اما اجازه بدید پیش از این که بپردازیم به آنچه که در این نیمروز با هم خواهیم شنید و تجربه خواهیم کرد، تازه‌ترین خبرها در راه است با کیان معرفی.
سپاسگزارم. همزمان با ادامه روند کاهش ارزش شاخص بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌ها حاکی از برگزاری تجمع اعتراضی سهامداران مقابل ساختمان بورس در تهران است. در تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از این تجمع که روز دوشنبه برگزار شد، معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار پاسخگویی مسئولان نسبت به کاهش ارزش بورس شدند.
استعفا، 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 استعفا.
این تجمع اعتراضی سهامداران در ایران طی ماه‌های اخیر، این چندمین تجمع اعتراضی سهامداران در ایران طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. شاخص بورس تهران ابتدای سال جاری حدود 500 هزار واحد بود، اما در حالی که کشور با رکود و رشد منفی اقتصادی مواجه بود، تا نیمه‌های مرداد ماه تا بالای 2 میلیون واحد اوج گرفت. از اواخر مرداد ماه ریزش بازار آغاز شد، به طوری که در روزهای اخیر به زیر 1,200,000 رسیده است. پس از انتشار گزارشی از سوی باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون رسمی ایران درباره بازداشت فردی به نام عماد شرقی، حالا شبکه NBC گزارش داده که این فرد یک شهروند ایرانی آمریکایی است و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. این شبکه گفته است که آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شد و از دیماه همان سال در زندان ماند. سپس با قید وثیقه آزاد شده و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شده است. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی نوشته است که علاوه بر آقای شرقی، پاسپورت بهاره عمیدی همسر آقای شرقی که فعال اجتماعی بوده نیز ضبط شده و او حق خروج از کشور را ندارد. شبکه NBC از آقای شرقی به عنوان چهارمین شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است نام برده و نوشته است که این رویداد میتواند کار دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را سخت‌تر کند. از آقای شرقی به عنوان یکی از مدیران هلدینگ سراوا دارنده برندهایی چون علی بابا و دیجیکالا نام برد می شود. محمد جواد ظریف روز یکشنبه سخنان وزیر خارجه فرانسه مبنی بر تلاش تهران در ساخت سلاح هسته‌ای را ادعای پوچ و بیهوده خواند و از همتای فرانسوی خود خواست از چنین سخنانی بپرهیزد. ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه ژورنال دو دیمانش که روز شنبه منتشر شد، با بیان اینکه ایران در مسیر تقویت توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد، فوریت بازگشت واشنگتن و تهران به برجام را مورد تاکید قرار داد. محمد جواد ظریف در توییتی خطاب به وزیر خارجه فرانسه ضمن به کار بردن واژه همکار عزیز او را متهم کرده است که وزارت خود را با فروختن اسلحه به آنچه جنایتکاران جنگی سعودی نامید آغاز کرده است. و اینکه جیک سولیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا اقدام روسیه در بازداشت الکسی ناوالنی را توهین به مردم روسیه خواند و خواستار آزادی فوری او شد. جیک سولیوان بعد از ظهر یکشنبه در توییتی نوشت عاملان سوء قصد به جان ناوالنی نیز باید پاسخگو باشند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز بازگشت الکسی ناوالنی را به شدت محکوم کرد و گفت بازگشت مخالف روسی هنگام بازگشت ببخشید بازداشت مخالف روسی هنگام بازگشت به کشورش تلاشی برای سکوت وی و سایر صداهای منتقد در روسیه است.
سپاس از تو کیان که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که ورق بزنیم صفحه اول مجله نیمروزی رو. در این نیمروز خواهید شنید: عماد شرقی، یک زندانی ایرانی آمریکایی دیگر، اتهام جاسوسی. وقتی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه تند می شوند، محل مناقشه برجام یا توافق هسته‌ای. و آخرین های کرونا در ایران، ترس از موج چهارم و شهروندان منتظر برای واکسن. خیلی خوش اومدید به این مجله نیمروزی. در کنار شما هستیم در تقریبا 24 دقیقه دیگر. بله، شبکه NBC گزارش داده که عماد شرقی، مدیر ارشد هلدینگ سراوا، که روز 25 دی ماه خبر بازداشتش در هنگام بنوشته خبرگزاری‌ها خروج غیرقانونی از ایران منتشر شده، یک شهروند ایرانی آمریکاییه و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده. برای این خبر و در ارتباط با جزئیاتی که تا الان در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفته درباره آقای شرقی، همکارم رضا ولی‌زاده با ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم و در ابتدا اصلا بپردازیم به این که عماد شرقی کیست و تا کنون چه مطالبی در موردش منتشر شده و اصلا اتهامی که باهاش روبرو شده چه هست. رضا، بهت سلام میکنم. بد نیست از همین نقطه گفتگومون رو آغاز کنیم، چون شاید نام عماد شرقی نام تازه‌ای باشه برای شنوندگان ما که این لحظه دارن به ما گوش میدن.
دقیقا محمد، خیلی چیز زیادی در مورد زندگی خصوصی او نمیدونیم. عماد شرقی فقط میدونیم که اصالتا اهل یزد هست. مهمترین فعالیت کاری که در ایران داشته به هلدینگ سرابا مربوط میشه که توی خبرها هم اشاره شد شرکت‌های مشهوری مثل دیجی کالا و علی بابا از زیر مجموعه های هلدینگ سرابا هستند. خبرگزاری هرانا میگه که بازداشتش در واقع توسط سپاه پاسداران صورت گرفته. درباره این سابقه باز درباره سابقه این بازداشت، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما میگه آقای شرقی به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی به 10 سال حبس محکوم شده و قبلا این اتفاق افتاده، با قرار وثیقه آزاد شده بوده. قبل از برگزاری دادگاه تجدید نظرش قصد داشته از ایران فرار کنه. حالا شبکه NBC میگه که آقای شرقی اولین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شده و تا دی ماه 97 همون سال توی زندان بوده. بعد با قرار وثیقه آزاد شده، پاسپورت‌های ایرانی و آمریکاییش رو ضبط کردن. اگرچه حالا اخبار متناقضی هم در مورد بازداشتش منتشر شده، بازداشت اخیر او، خبر بازداشتش رو روز 25 دی ماه باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرد، اما خبرهای روز 30 آذر هم منتشر شده بود توی شبکه‌های اجتماعی در همین باره. باشگاه خبرنگاران جوان در تصویری که در واقع منتشر کرده بود او رو در یک فرودگاه نشون میده، ولی مشخص نیست کدوم فرودگاه و در چه منطقه ای. ابوالقاسم صلواتی که ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب رو بر عهده داره، حکم 10 سال زندان برای عماد شرقی رو صادر کرده. میدونیم قاضی صلواتی خودش در فهرست تحریم‌های آمریکاست و آقای شرقی هم چهارمین شهروند آمریکایی که الان در ایران زندانی هست، که شبکه NBC میگه این میتونه کار دولت جو بایدن رو برای احیای برجام سخت‌تر کنه.
رضا، خیلی البته وقتی نگاه میکنیم به مورد آقای شرقی یاد مورد دیگه ای میفتیم که شباهتی داره، به خاطری که اگه یادت باشه کارم وفاداری شهروند ایرانی آمریکایی و همسرش آفرین نیساری هم تابستان سال 95 تو همین شکل یعنی بازداشتشون بود. اما نکته اینه که حالا برگردیم اگر به کیس آقای شرقی، اصولا اصلا خانوادهش، بستگانش در روی بازداشت چه اظهار نظرهایی کردن، چه مطالبی عنوان شده تا الان؟
خانواده آقای شرقی به شبکه MBC گفتن که 6 هفته است از فرزندشون خبر ندارن، نمیدونن کجاست، تحت اختیار چه کسانیه، فقط برای سلامتیش دعا میکنن و چون نمیخوان مشکلی برای آقای شرقی به وجود بیاد، تا به حال هرگز به صورت علنی در مورد پروندهش صحبت نکردن و مایل هم نیستن بیشتر از این صحبت کنن. یک نکته هم فقط در مورد همسر ایشون بهار امیدی که فعال اجتماعی هم بوده، پاسپورت او رو هم ضبط کردم و او هم حق خروج از کشور رو نداره. مهم
و اما نکته هم بود در مورد شرکت هلدینگ سراوا، که خب این شرکت عنوان شده بود که آقای شرقی به نوعی باهاش همکاری میکنه. در خبرهایی هم که خبرگزاری رسمی داده بودن به نوعی نقش آقای شرقی خیلی پررنگ عنوان شده بود، اما الان ما شاهد این بودیم که به هر حال هلدینگ سراوا هم یک بیانیه داده، واکنشی رو نشون داده. یه مقدار به این جزئیات این بیانیه و واکنش هم بپردازیم.
بله، هلدینگ سراوا میگه که آقای شرقی که از اوایل خرداد 96 به عنوان مشاور در حوزه امور توسعه کسب و کار همکاری میکرده با این شرکت، در انتهای اردیبهشت سال 97 کارش با این شرکت تموم شده، یعنی دقیقا وقتی که بازداشت میشه کارش با این شرکت تموم میشه. حالا شرکت سراوا میگه که هیچ ارتباطی بین پرونده آقای عماد شرقی و این شرکت وجود نداره، چرا که پرونده قضاییش وقتی تشکیل شده که همکاریش با این شرکت به پایان رسیده. اما این نکته‌ایه که ما در واقع نمیتونیم کاملا از این شرکت بپذیریم، برای اینکه نمیدونیم آیا تحت فشاری بوده یا خیر و از جزئیاتش اطلاعی نداریم.
سپاس از تو رضا ولیزاده که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به ماجرای عماد شرقی، مدیر ارشد هلدینگ سراوا، که البته خب خبرگزاری ها در موردش این گونه صحبت کردند. نگاهی بود به این که به هر حال آقای شرقی کیست، هرچند که اطلاعات در خصوص او کمی اندک است. اما این رو هم من اشاره بکنم که تاکنون سیامک نمازی و مراد طاهباز از زندانیان دو تابعیتی یعنی ایرانی آمریکایی همچنان در زندان به سر می‌برند. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله کوتاهی می‌گیریم، برمیگردیم و مجله نیمروزی رو ادامه میدیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما حتما در این روزها شاهد بودید که یک جدال لفظی صورت گرفت بین محمد جواد ظریف و آقای ظریف پاسخ تندی رو داد به صحبت‌هایی که وزیر خارجه فرانسه یا همتای فرانسویش انجام داده بود درباره برجام و ضرورت بازگشت آمریکا و همچنین اینکه ضرورتی وجود داره برای مذاکرات بیشتر، از جمله درباره موشک‌های بالستیک ایران که آقای ظریف خطابش رو آقای لودریان قرار داده و گفته که شما به جنایتکاران جنگی سعودی به گفته آقای ظریف سلاح می‌فروشید. در همین ارتباط به سراغ مهران مصطفی رفتم، تحلیلگر مسائل هسته‌ای و کارشناس مسائل هسته‌ای، تا از او در این باره بپرسم که در شرایطی که ما شاهد هستیم که به هر حال تلاش هایی میشه از طرفی مجلس شورای اسلامی هم همونطوری که میدونید قانونی رو تصویب کرد و دولت همین قانون رو به اجرا گذاشت که بنابر این قانون در اصل گفته میشه که هدف اینه که تحریم ها برداشته بشه، اما خب اون چیزی که شاهد هستیم از اون به بعد ما شاهد واکنش های بسیاری بودیم از کشورهای اروپایی، از جمله در همین شنبه هم 3 کشور اروپایی باز هشداری رو در این خصوص به جمهوری اسلامی ایران دادن. آیا این فضا میتونه کمک کنه به برجام، یا این فضا میتونه تشدید کنه بحرانی رو که در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود داره؟ بشنویم از مهران مصطفی.
برجام در واقع برای این صورت گرفت از دید غربی ها که ایران فرصتی برای ساختن بمب نداشته باشه و اون فرصت حداقل 1 سال باشه تا بتونن غربی ها اگر ایران به اون سمت سو رفت جلوش رو وقت داشته باشن بگیرن. این اصل کلیه تعهداتی بود که ایران بر اون پایه پذیرفته بود. و دوم این که غنی سازی بین چند درصد تا 20% کار فراوانی میگیره، ولی از 20% تا 90% که برای استفاده نظامی است نیاز به کار کمتری داره. بدین خاطر در برجام ایران تعهد کرده بود که غنی‌سازی رو بالای 4% انجام نده. حال با توجه به اینکه ایران به آژانس اعلام کرده که میخواد غنی‌سازی رو به 20% برسونه، مسلماً باعث نگرانی اروپایی ها که تاکنون بر برجام اصرار می‌ورزیدند شده است. اینکه آقای ظریف بگوید برجام به خاطر ایران بود دقیقه، ولی برجام به خاطر ایران بود که به سمت سوی غنی‌سازی بالا نره. ایران فاصله بسیار زیادی گرفته با اون تعهداتش و اروپایی ها که هر روز که میگذرد از دید اونها این امر خطرناکتر میشه، خصوصا که ایران اعلام کرده که فلز اورانیوم را هم میخواد در چند ماه آینده تهیه کنه. حال میتوان از دید دیگه‌ای به مسئله نگاه کرد و اون این که اروپایی ها میخوان همچنان یک سیگنالی به آمریکای آقای بایدن بفرستن که آقای بایدن باید هرچه زودتر وارد مذاکرات با ایران بشه تا مسئله به اصطلاح بیخ پیدا نکنه.
اما آقای مصطفی، فکر میکنید که صحبت‌های آقای لودریان واقعا میتونه این فضا رو پدید بیاره که ایالات متحده رو تشویق کنه که سریعتر وارد برجام بشه و وضعیت رو به سمت دیگه ای هدایت کنه، با توجه به اینکه خب یکی از محورهایی که آقای لودریان روش داره تاکید میکنه مسئله موشک‌های بالستیک و از اون طرف ما میدونیم که جمهوری اسلامی ایران هم بارها اعلام کرده که حاضر نیست درباره مسائل تازه‌تری غیر از مسئله هسته ای ایران وارد مذاکره بشه با کشورهای طرف برجام.
از دید من اصولا آقای خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست در کوتاه مدت دست به مذاکره بزنه. اصولا مسئله آقای خامنه ای در این روزها و در هفته ها و ماهای آینده برجام و مسئله هسته ای نیست. آقای خامنه ای الان در موقعیتی قرار داره که با دو مشکل بسیار بزرگ روبروست، یکی انتخابات ریاست جمهوری در آینده ایران و یکی هم مسئله جانشینی خود ایشون، و ایشان نیاز داره که کشور رو در بحران قرار بده و سیاست هسته‌ای یکی از بهترین ابزارهاست برای این کار. از این دید حتی اگر آقای بایدن حاضر به مذاکره بشه، حتی اگر آقای بایدن بدون هیچ گونه پیش شرطی به برجام بازگردد، من گمان نمی کنم که آقای خامنه‌ای دست از بحران سازی بردارد.
ما اگه یادمون باشه به هر حال این اولین بار نیست که فرانسه به نوعی سعی میکنه وارد این ماجرا بشه. اگه خاطرتون باشه در نشست کشورهای صنعتی هم که بود در فرانسه، آقای ظریف به اونجا رفت، صحبت از این شد که فرانسوی‌ها یک بسته پیشنهادی رو داشتن برای مسئله برجام، اما خب اون هم به نتیجه نرسید. اما این بار ما شاهد یک واکنش تندتری هستیم به نسبت در گفتار از سوی آقای لودریان و واکنشی که آقای ظریف نشون داده.
اکنون دیگه اروپایی ها کاملا درک کردن که یک نفر در ایران حکومت میکنه به نام آقای خامنه ای و آقای روحانی عملا توانایی به دست گرفتن ابتکاری رو نداره.
یعنی شما فکر میکنید پس این واکنش آقای لودریان واکنشی به وضعیت حاکم بر ایرانه، یعنی روی سخنش در اصل دولت آقای روحانی در این صحبت ها نیست به طور مشخص؟
دقیقاً، برای که اونها میدونن آقای روحانی خصوصا در امر مسئله هسته‌ای هیچ گونه ابزاری برای عمل نداره، چنانچه آقای روحانی در روزهای اول بعد از مصوبه مجلس اعلام کرد که این مصوبه خلاف منافع ملی ایرانه و از پس فردای اون مجبور شد اجرا کردن مصوبه رو صادر کنه. این استش که از دید اونها طرف معامله آقای خامنه ای، و دیدیم که آقایان ولایتی و آقای لاریجانی و آقای خرازی هم گفتن مذاکره ممکن است و حتی توافق هم ممکن است، به شرطی که در توافق شرط ماشه گزیده نشود. پس این از یک سو آقای خامنه ای با این مسائل میخواد امر مذاکره رو تا اونجایی که میخواد میتواند به تأخیر بندازه، و از سوی دیگه با ابتکارهایی مثل ساختن فلز اورانیوم و غیره بحران رو تشدید بکنه.
برای شنیدید صحبت‌های مهران مصطفوی بود، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در فرانسه، در خصوص جدال لفظی بین وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و همتای فرانسویش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما برگردیم به صحنه کرونا و باز بریم سراغ ایران و کرونا در ایران. تو آخرین اخباری هم که منتشر شد، جان 83 نفر دیگر بر اثر کرونا در اصل گرفته شد و همچنان این ویروس خبرساز هست. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم و اول بپردازیم به این که به هر حال اون چیزی که ما داریم میبینیم این هستش که امروز مدیرعامل سازمان بهشت زهرا هم یک هشداری رو داده که شرایط کرونا شکننده است. البته این شرایط شکننده رو تمام مقام‌های میشه گفت که ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران دارن میگن و فریب آمارها رو گفته نخورید. این نکته خیلی شاید مهمی باشه با توجه به اینکه بارها هم گفته شده که این آمارها محل تردید هست. کیانوش چه جزئیات بیشتری در این باره داریم؟
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. درست میگی، قطعا این مهمترین خبر امروزه، همین حرفای مدیر عامل سازمان بهشت زهرا که میگه شرایط آمار جانباختگان کرونا در تهران دقیقا شبیه ماه اردیبهشت شده و با کوچکترین غفلت و بی‌توجهی به توصیه ها و دستورالعمل‌های بهداشتی میتونیم دوباره برگردیم به شرایط بسیار سخت و بحرانی آبان ماه 99. او معتقده که بخشی از این اتفاق برمیگرده به در واقع رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی از طرف شهروندان و همینطور نهادها و مسئولان. و اتفاقی که میگه اینه که میگه با کوچکترین غفلت در واقع وضعیت از اینی که هست بدتر میشه و میگه اوضاع بسیار شکننده است و نباید ما از یک سوراخ دوبار گزیده بشیم و میگه مسئولیت هم تمامی بر دوش مسئولان و دست‌اندرکاران و نهادهای مختلفه که باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اعمال محدودیت‌ها رو در واقع همچنان جدی بگیرن و تاکید میکنه که در واقع نسبت به آمارها بی‌تفاوت نباشن. این آمار کاهشی بسیار گول‌زننده است و در واقع آدم رو فریب میده و خطر همچنان جدی است. در این مورد همینطور که تو گفتی، بارها کسانی که در ستاد ملی مقابله با کرونا کار میکنن هشدار دادن در همین هفته ها که این ویروس پیچیده است، به ویژه تهران شرایط خاصی داره که نمیشه به این کاهش آمارها دل خوش کرد، چون ثبات نخواهد داشت وقتی مناطق دیگری همچنان قرمز هستند و اینها همه خواستار اعمال و ادامه محدودیت ها بودن که خب در نهایت محمد اتفاق نیفتاد. در نهایت دولت آقای روحانی به خاطر مسائل اقتصادی دست به بازگشایی ها زد و حالا خود وزارت بهداشت داره مدام هشدار میده که ما در بهمن و اسفند ما احتمالاً شرایط سختی رو پیش رو داریم و پیک چهارم رو.
کنش با توجه به وقتی که پیش رومون داریم، من فکر می‌کنم دو موضوع رو بذار بهش بپردازیم. یکی همین مسئله سفرهاست که باز هم مورد توجه قرار گرفته، گفته میشد که وضعیت شهرهای شمالی خوب نیست، الان جنوب هم در موردش همین صحبت میشه. و مسئله دیگه تو اشاره کردی به این بازگشایی ها، همین بازگشایی مدارس بوده که همچنان دغدغه بسیاری از شهروندانه و همچنان هم در موردش حرف زده میشه که آیا این بازگشایی ها نیم بند خواهد بود و یا اینکه بازگشایی های گسترده رو در بر خواهد گرفت.
دقیقاً ببین، امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره موج چهارم هشدار میده و ابراز نگرانی میکنه درباره ترددها و سفرها و میگه اشاره میکنه به سفرها در هفته گذشته به جزیره قشم که اتفاق افتاده و همچنان در حال اتفاق هجوم یکباره مسافران به اون منطقه کیش و قشم که الان در واقع باعث شده که مسئولان اون منطقه نگرانن، چون میگن آمارشون داره میره بالا. از اون بدتر وضعیت شماله که الان هفته هاست که قرمزه، بیشتر شهرستان ها در استان مازندران وضعیت قرمز دارن، آمار بالاست و مدام دارن توصیه میکنن که رانندگان خودروهای غیر بومی به ویژه از تهران دارن به سمت مازندران میان. موش کسی بدهکار نیست در واقع. در این مورد وزیر بهداشت نامه نوشته و خواسته که در واقع راه ها رو ببندن، اما در واقع آن گزارش هایی که میاد اینه که ترددها همچنان، یعنی جاده ها مملو از مسافران هستش و بسیار بسیار نگران کننده است، چون که در اونجا الان دارن گزارش میدن که احتمالاً چند نفری به ویروس جهش یافته انگلیسی مبتلا شدن در اون منطقه.
کیانوش 30 ثانیه داریم، اگر در این 30 ثانیه بتونی به مدارس هم اشاره کنی که در مجله بعد از ظهر بیشتر با تو صحبت کنیم، حتی در مورد واکسن.
در حالی که بسیاری مثل وزیر بهداشت مخالف بازگشایی مدارس هستن، به هر حال بنابراین هست که مدارس باز بشه با همه هشدارها، البته گفتن به انتخاب پدر و مادرها میتونن بفرستن یا نه.
سپاس از تو کیانوش فرید، ممنون که با ما بودی، ولی حتما با تو همراه خواهیم شد. در مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید، از جمله در مورد واکسن کرونایی که گفته شده نو ترکیب هست هم صحبت خواهیم کرد بیشتر. اما همچنان با شما همراه هستیم، میخواییم بریم به شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم و همراه بشیم با همکارم مانیا منصور، ببینیم که داغ‌ترین هشتگ روز چی بوده و در مورد چه چیزی کاربران بیشتر صحبت کردن. مانیا، منتظریم تا صحبت های تو رو بشنویم.
بله، خبرها حاکی از اینه که گروخ ایرایی زندانی سیاسی همچنان در سلول انفرادی نگهداری میشه. در اعتراض به وضعیت او از دیشب یک طوفان توییتری در توییتر به راه افتاده با هشتگ جان گروخ در خطر است. صدها توییت در این مورد نوشته شده، همچنان ادامه داره. چند تایی رو انتخاب کردم که براتون بخونم. از جمله کاربری نوشته: روز 24 دی 99 گروخ ایرایی زندانی سیاسی محبوس در سلول انفرادی بند 2 الف سپاه واقع در زندان اوین پس از اتمام بازجویی، در حالی که میباید به بند عمومی در این زندان و یا زندان قرچک ورامین بازگردانده شود، به سلول انفرادی بند 2 الف منتقل شده و جان گروخ در خطره. ستاره نوشته: آفتاب مفهوم بیدریق عدالت بود و آنان به عدل شیفته بودند. صدای گروخ باشیم، جان گروخ در خطر است. کاربر دیگری توییت کرده: نگرانی از سلامتی گروخ ایرایی با گذشت 36 روز از انتقال همراه با ضرب و شتم از زندان قرچک به بند 2 الف زندان اوین همچنان ادامه دارد. زینب توییت کرده: خواهرم گروخ، ما صدایت می شویم، تو خود نیز صدای درد و رنج مردمت بودی و برای همین جز فشار و شکنجه چیزی نصیبت نشده، اما بدان که جایت در قلب مردم است. کاربر اسم علی از قول خانم منشین رئیس کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا نوشته: من از بدرفتاری رژیم ایران با زندانی عقیدتی گروخ ایرایی ابراز انزجار می‌کنم. او به دلیل یک داستان کوتاه که به عمل سنگسار زنان با توجیه مذهبی انتقاد می‌کرد زندانی شد و باید فوراً آزاد شود. زرتوش احمدی راغب، زندانی سیاسی دیگری که به تازگی از زندان آزاد شده، توییت کرده: گروخ ایرایی، آرش و صادقی و تمامی زندانیان سیاسی، معترضان آبان 98، امضا کنندگان بیانیه 14، وکلا، کارگران، معلمان، نویسندگان، فعالان مدنی، فعالان محیط زیست، بهائیان، نوکیشان، دراویش و زنان و مردان آزادی خواه باید آزاد گردند. لیلا توییت کرده: فکر میکنم جمهوری اسلامی اختراع این سنت رو هم به نام خودش ثبت کرده باشه که زندانی رو درون زندان بازداشت کنه. گروخ ایرانی با ضرب و شتم از درون زندان بازداشت کردن و خبری از اون نیست. سوگند نوشته: بیخبری از وضعیت زندانی برای خانواده جز شکنجه چیزی نیست. نورا نوشته: از سرزمین ما آزادی خواهی که گناه کبیره است. پویان توییت کرده: جان گروخ در خطر است، یعنی جمهوری اسلامی با دستگیری و شکنجه طولانی مدت او جان یکی از زنان آزاده و شجاع را به خطر جدی انداخته است، صدایش باشیم. علی نوشته: سازمان بین‌المللی حقوق بشر کانادا خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آرش صادقی و گروخ ایرایی شد. سبا نوشته: گروخ صدای بی صدایان بود، صدایش باشیم. و آخرین توییتی که میخونم از جلال هست که نوشته: نامت سپید دمیست که بر پیشانی آسمان میگذرد، متبرک باد نام تو، جان گروخ در خطر است.
سپاس. نکته دیگه ای هست بخوای اضافه کنیم یا چیزی در شبکه اجتماعی خودمون، چون یه مقدار وقت داریم؟
نه، من فقط گروخ آماده کرده بودم که براتون بگم.
سپاس از تو مانیا منصور که با ما همراه بودی از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. شما هم میتونید نظرات خودتون رو درباره مطالب روز در شبکه‌های اجتماعی ما منعکس کنید، همونطور که میدونید در اینستاگرام، در توییتر و همچنین در فیسبوک رادیو فردا این امکان برای شما فراهمه تا مطالب رو هم مروری کنید، در جریان تازه ترین خبرها قرار بگیرید، هم نظر خودتون رو با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی ما در میون بگذارید. ضمن اینکه فراموش نکنید برای ارتباط بهتر با رادیو فردا، رسانه خودتون و آنچه که شنیدید در این مجله نیمروزی، میتونید از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم استفاده کنید برای ارتباط مستمر با ما. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این نیمروز همراه بودید. تا مجله بعد از ظهر، روزتون خوش.